بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره افلاس شرکت ها بود، شرکتی که برشکست میشه و احکام برشکستگی. به مناسبت این که میخواستیم توضیح بدیم که حکم برشکستگی چه تبعاتی داره، برای بیان این تبعات ابتداعا یک توضیحی عرض میکنیم درباره این که هر کاری رو که شرعاً آدم میخواد انجام بده، حالا غیر شرعیش هم همینه، هر کاری رو که میخواد انجام بده با یه پیامدهای اون کار رو یا لوازم اون کار رو در نظر بگیرد. یه موقعی یکی از علما، حالا مرحوم شده، از علمای بزرگوی سخنرانی کرد، گفت که توی فقه میان یه چیزایی رو اجازه میدند، بعد وقتی که این کار به نتیجه میرسه اون نتیجه رو میگن حرام است. سبب رو اجازه میدن، مسبب رو اجازه نمیدهند. اون مرادش حالا همین بحثیه که حالا داریم عرض میکنیم. حالا فعلا ما میخواستیم اینو بگوییم، هر حکمی که حاکم شرع میدهد باید عاقبت این حکم رو هم در نظر بگیره، بیه این حکمی که من میدم چه اثری داره. اون مثالش رو هم عرض کردم که یک کسی که مثلا میگه یک دختر رو دستگیر کنن ببرن زندان، این فقط اینو نگاه نکنه که این چه خلافی کرده و مجازاتش زندانه، چیزای دیگر هم باید در نظر بگیره، تو جامعه چه اثری میگذارد اینم باید در نظر بگیریم. حال همش نه، حال همینه داریم میگیم دیم. حال هم بس، حال همینه، حال بگذاری به نتیجه برسه تو بینید چی میشه. اون جلسه قبلی روایاتی خوندیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق اون روایت فرمود که حد شرعی را یا حد سرقت را در جایی که احتمال دارد سارق به دشمن پناهنده بشه اجرا نمی کنم. یک آیه شریفه قرآن را هم شاهد آوردیم، دلیل اصلی همون بود، ولی حالا امروز و جلسه بعدی یه تعدادی مؤیدات میخوام ذکر بکنم که این مؤیدات دونه دونه شون رو بخواید مطرح بکنید شاید اشکال و این قلت داشته باشه، ولی مجموع من حیث المجموع دلالت میکند بر این که تو هر کاری عواقب اون کار را بسنجید. یکی از این مؤیدات این آیه شریفه قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها و بتغ بین ذالک سبیلا. وقتی که میخوای نماز بخونی، حالا اگر که صلات اینجا به معنی نماز باشه یا اینکه به معنی قرائت قرآن، چه احتمالم داره این صلات به معنی قرائت قرآن باشه، وقتی قرآن میخوای بخونی لا تجهر به صلاتک، بلند نخون، ولا تو خافت بها، خیلی هم آهسته نه، و ابتغ بین ذالک سبیلا، بین اینها متعادل. اگر کسی بخواد نمازشو بلند بخونه، این که یعنی حالا نمازهای جهری، یعنی مثلا داد بزنه که اشکالی نداره. اینجور که مثلا بعضی از این قراء قرآن وقتی قرآن میخونن خیلی صداشون رو بلند میکنن، این اشکالی ندارد، جایزه. ولی از ابن عباس نقل شده که این آیه شریفه در مکه نازل شده، سوره اسراء در مکه نازل شده و در ابتدای اسلام اگر که پیغمبر اکرم نمازش رو بلند میخوند، مشرکین متوجه میشدند و میومدند به قرآن یا به نماز یا به پیغمبر اکرم توهین میکردند. الان اصل بلند خوندن نماز جایزه، بلی اگر که این فعل جایز منتهی میشه به اینکه دشمن متوجه بشه و اون برمیگرده به قرآن توهین میکنه، این آیه شریف داره نهی میکنه. بلا تجهر به صلاتک، نمازتو اینجور بلند نخون که اونا برگردن به قرآن توهین بکنند. اون ماله اینه که شب ها می اومده این کارو میکردن، اینا تو جمع خودشون توهین میکردن به پیامبر و به قرآن، اما شب ها مخفیانه تک تکی که کسی نفهمه خودشون میرفتن قرآن گوش میدادن. یعنی اینکه قرآن کلام خداست و زیباست، این طبق فطرت انسانه، اما اینکه اینا تو جمعشون شبیه همون که این آیه رو یه بار عرض کرده بودم، این آیه شریفه که میفرماید که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. حالا این آیه رو معمولا اینجوری معنا میکنند که یعنی یک موعظه به شما دارم که برای خدا قیام کنید، ولی احتمالا معنای این آیه شریفه اینه ها، انما اعظکم بواحده ان تقومو، ان تقومو یعنی بلند شید از تو جمع برید بیرون یه گوشه کناری تنها یه نفری یا حد اکثر دو نفری بشینید فکر کنید ببینید که این پیغمبر این چیزایی را که میگوید نعوذ بالله دیوانه است یا اینکه عاقله. انما اعظکم بواحده موعظه اینه که تو جمع نمیشه فکر کرد. مثلا الان توی این جمع بگیم هر کی موافقه که الان تعطیل کنیم یه صلوات بفرسته، این تو جمع نمیشه فکر کنه، این خب تو جمع همه صلوات میفرسته. آیه میخواد اینو بفرمادم، وقتی میخواد یه چیز فکر کنید بلند شید از جمع برید کنار که تو جمع نباشید، تو تنهایی باشید، تو تنهایی فکر کنید. اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه. این معنی آیه احتمالا. بله مثال گفتم ها، این رو به عنوان مؤیدات دارم ذکر میکنم. مثال دیگر اینه که این آیه شریفه، آیه 235 سوره بقره میفرماید که بلا تعظمو عقدتن نکاح حتی یبلغ الکتاب و اجله. زنی که در حال عده است شما تصمیم نگیرید که با او عقد بخونید. لا تعزمو قصد نکنید عقدتن نکاح، عقدتن نکاح هم عقد نکاح، حتی یبلغ الکتاب و عجله، تو اینکه عده اون زن به پایان برسه. به عبارت دیگه تو زمان عده با یک خانمی عقد نبندید. هدف اصلی اینه که زن وقتی که در ایام عده است با او وطی نشه، این هدف اصلیه. اما داره میفرماد که ادن عقد نخونید. شاید ابتدایی اینجوری بوده، عقد در اد جایزه، وطی در اد جایز نیست. اما اگر کسی این عقد رو انجام بده، عقد بخونه، دیگه خلاص اون کارا رو انجام میدهد. کسی عقد بخونه نمیتونه خودش نگه داره، صبر بکنه. به خاطر اینکه عقد خوندن در عده منجر به وطیه میشود، به این خاطر از اول گفتن اصلا عقدم نخونید. و الا اگر که مثلا هیچگاه عقد سبب وطیه نبود، عقد تو عده اشکال نداشت. اون که اشکال داره وطیه، که همون مسئله اختلاط میاه و نسب و این حرف و اون مسائل پیش نیاد. اما چون معمولا عقد تو عده باعث بشه که وقتی این زن بشه بهش محرم، بعدش هم وقتی کاری میکنه، برای اینکه اون کار پیش نیاید میفرماید عقد رو نخونید. شبیه این آیه است، شبیه این آیه، این آیه ببینید، این آیه که میفرماید که بلا تقربا هذه شجره فتکونا من الظالمین. خداوند به آدم و حوا دستور داد که لا تقربا هذه شجره. اونی که حرام بود این بود که آدم و حوا نزدیک اون درخت نشند، یا اونی که حرام بود این بود که از این درخت نخورند. نخورند حرام بود، اما چرا خداوند می‌فرماد نزدیک این درختم نشوید؟ با اینکه نزدیک شدن که اشکال نداره، نزدیک شدن مباحه، اما این نزدیک شدن، اگه نزدیک بشی به کار حرام، به حرام کسی نزدیک بشه، وسوسه میشه که انجام بدهد. بله ها، مثل لا تقربوا الزنا که مقدماتش هم انجام ندید. چون که نزدیک شدن به درخت که مباح است، سبب وسوسه میشه که انسان بخورد از اون درخت، و اونی که حرامه اکل از این درخت بوده. به این خاطر خدای متعال فرموده که لا تقربا هذه شجره، یعنی این مقدمه به اون زل مقدمه منتهی نشود. یا مثلا فرض کنید که این آیه شریفه تو سوره نوح، انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خب حضرت نوح علیه السلام، اولا حضرت نوح علیه السلام این نفرینی که کرد پیامبران خدا، عذاب برای مردم طلب نمی کنند، اینها دیگه تو اصل نبوت داشتن تردید ایجاد می کردند و خود مردم تقاضای عذاب کردند. چون خود مردم گفتند که فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، یعنی خودشون تقاضای عذاب کردن، و اینکه اگرم عذاب نیاری نعوذ بالله نسبت کذب به پیغمبر خدا بدند. خب به این خاطر حضرت نوح علیه السلام تقاضای عذاب کرد. بعد می فرمود که خدایا اینها لا یلدو الا فاجرن کفارا، با اینکه ما هم اینو می دونیم که کل مولود یولدو علال فطره، هر بچه‌ای که متولد میشه علل فطره است و ایمان به خدا داره. پس چرا نوح علیه السلام میفرماد لا یلدو الا فاجرا کفارا؟ این لا یلدو یعنی عاقبتش این میشه، و الا اون موقعی که اینا بچه متولد میشه ازشون، اون بچه که فاجر و کفار نیست. فی بطن امه که ایمان داره، نه اون حالا گفتیم که قبلا هم گفته بودم که ام چند تا معنا داره. گاهی ام به معنی شکم قبره، از سعید و سعیدون فی بطن امهی، یعنی تو شکم قبرش معلومه که خوبه یا بده، یعنی عاقبتو داره میگه نه ابتدارا. شقی و شقیون همین که آدمو گذاشتن تو قبر، قبر یا روزتو من ریاض الجنه یا حفرتو من حفر نیران، عمر احتمالا اینجوری معنا کنید. خب پس اینجا هم الان این لا یلدو الا فاجرن کفارا به این معنا که یعنی مؤمن متولد می شوند ولی چون تو خانواده اینجوری بزرگ می شوند فاجر کفار خواهند شد، نه اینکه فاجر کفار هستن. آیه شریفه دیگر تو داستان حضرت یوسف علیه السلام، اینی ارانی اعصر و خمرا، یکی از اون زندانیا گفت که اینی ارانی، به من بگو که من اعصر و فشار میدم خمر را. هیچ کس خمر رو که فشار نمیده که، خمر رو که له نمی کنند که. اعصر و خمرا یعنی اعصر و انبا، انگور رو فشار میده، انگور رو فشار میده که آب انگور بگیره، این آب انگور را بعدن تبدیل به شراب میکنند. الان آب انگور که فشارش میدهند، اینی هم که تو خواب دیده، خواب دیده است که آب انگور داره میگیره، نه اینکه خواب دیده که شراب. اما آب انگور که فشارش میدهند و این آب انگور رو میگیرند، این نتیجهش اینه که بعد این آب انگور رو شرابش میکنند. یعنی همون ابتدای کار خداوند عاقبت کار رو در نظر گرفته. اعصر و خمرن، با اینکه اعصر و انبنه، ولی اعصر و انبن ینتهی به اینکه خمر میشود. بله همینو الان میخوام بگم، همینو. یا مثلا فرسون این آیه شریفه، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. این آیه که درباره بنی اسرائیل بوده که روز شنبه که روز تعطیلی یهودیا بود، خب ماهی گرفتن حرام بود، خب اینا هم کلک زدن، روز شنبه ماهی نمی گرفتن، اما روز شنبه تور می انداختند، ماهی توی این تورها گیر می افتاد، فرد می اومدن ماهی رو می گرفتند. یا اینکه روز شنبه جلوی آبون می بستند که دیگه ماهی نتونه بره تو دریا، روز یک شنبه می اومدن ماهی رو می گرفتند. الان تور انداختن توی دریا این فعل، این که حرام نبوده، چون اونی که برای نه حرام بود این بود که روز شنبه ماهی بگیرند، سید حرام بود، تور انداختن سید نیست. اما این تور انداختن ینتهی به این که ماهی فردا سید بشود، یعنی یک عملی که مباح بود اما عاقبتش، سرانجامش، مقتضاش یه امر حرامی بود، خداوند خود این فعل مباح را داره مذمت میکنه. استعتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تعتیهم کذالک نبلوهم. اینجوری خدا داشت امتحانشون میکرد. به عبارت دیگه به هر حال خداوند حکم مسبب را که حرمت سید باشه روی سبب آورده که سبب همو تور انداختن باشه. شاهد دیگر، خونم می شدم اینجوری بگوییم، بگیم که تور انداختن مباح است اما شکار و صید حرام است، در حالی که خدا همون سبب را، مقدمه را حرام کرد. شاهد دیگر، این حدیث معروف که هم شیعه نقل کردن هم سنی ها، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله است: لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. زن نباید مسافرت برود مگر با محرم. اهل سنت هم اینجور روایت خیلی دارند، حتی سنی ها میگن که اگر یک زنی میخواهد حج برود بدون محرم بره حجش باطله. بعضیشون میگویند که اگر که شوهرش امر دائر بود بین این که شوهر با زنش برود مکه یا اینکه شوهر زنش رو بگه تو برو حج منم بروم جهاد، اینجا اهل سنت فتواشو اینه که جهاد برای مرد واجب نیست، باید همراه زنش برود حج، به خاطر اینکه زن نباید تنها بره مسافرت. سفر زن بدون محرم سفرش را اهل سنت سفر معصیت میدونند. حالا ما سفر معصیت نمیدونیم، ولی به هر حال اینجور حدیث رو ما هم داریم که زن نباید بدون محرم مسافرت برود. خب زن بدون محرم مسافرت برود، خود این اولا و به ذات که حرام نیست، اما معمولا چون زن بدون محرم مسافرت برود ینتهی الالحرام. چه بسا این که مثلا با نامحرمی رابطه برقرار میکند و بعد گناهی پیش میاد. خود سفر بدون محرم خودش ابتداعا حرام نیست، اما معمولا منجر به این کار میشود، به خاطر این عاقبت کار پیامبر اکرم سبب را، مقدمه را نهی کرده. مثال بعدی اینه که بله، این حدیث بله توی شیعه نیست، تو صحیح بخاری و صحیح مسلم اینا نقل کردند، هم بخاری داره هم مسلم. گفتم اینا خب وقتی بر ما دلیل نمیشدم، ولی گفتم اینا به عنوان مؤید دارم ذکر میکنم. از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله: اذا نعس احدکم، وقتی خمیازه میکشه یکی از شماها و خوب یصلی، میخواد نماز بخونه خوابش هم میاد خمیازه میکشه، فلیرقد، بگیره بخوابه، حتی یذهب عنه النوم، تا خواب از سرش بپره. فان احدکم اذا صلى وهو ناعس، ناعس اسم فاعل همون نعسه، فان احدکم اذا صلى وهو ناعس، کسی نماز میخونه در حالی که خوابش میاد، لا یدری لعله یستغفر فیصب نفسه. چه بس آدمی که خوابش میاد وقتی مثلا داره نماز میخونه نمیفهمه چی داره میگه، بعضی وقتا میخواد تو نماز دعا بکنه برای خودش، به جا دعا خودشو نفرین کرده. یعنی آدمی که خواب حواسش نیست به کلماتی که به زبان میاره، چه بسا خلاف اون چیزی که قصد کرده بگوید، چون در حال چرت زدنه. در حال چرت زدن و ناعس بودن نماز خوندن اشکالی نداره، ولی پیغمبر خدا طبق این روایت می‌فرماید که اینجوری نماز نخونه، چون چه بسا یه چیزی میگوید که به ضرر خودشه، نفرین میکنه خودش را به جای دعا کردن برای خودش. اون نفرین کردن برای خودش اون یه کار مذمومیه، یه کار بدیه. فعل مباحی که یا حتی فعل مستحبی که منجر به یه کار مذموم بشود طبق این روایت نهی شده. مورد دیگه اینه که این حدیث مال سنن نسائیه. سنن نسائی رو حدیث شماره 5346 به این سنن نسائی های توضیح بدم. سنن نسائی یکی از صحاح سته اهل سنت. این سنن نسائی 5 جلد معمولاً هر وقت سنی ها این کتاب رو چاپ میکنند 4 جلد چاپ میکنند، جلد پنجمش رو نقل نمیکنند. علتشم اینه که جلد پنجم این کتاب سنن نسائی جلد پنجمش فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه رو داره، خیلی زیادم داره. 4 جلد اول فقه، جلد پنجم خاتمه کتاب فضائل، فضائل حضرت زهرا، فضائل امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین. بله خیلی سال، شاید مثلا از موقعی که چاپ در اومده سا این کتاب چاپ کردن همیشه 4 جلد چاپش میکنن. جلد پنجمش هست ولی معمولا یا شیعه ها چاپ میکنن یا سنی ها خیلی کم. این نسائی برای تفکرش به شیعه خیلی نزدیک بوده، یعنی همون کسیه که به هر حال وقتی این کتاب رو نوشت و فضائل امیرالمومنین نقل کرد، چون این مدتی هم که منع تدوین حدیث بود که عمر گفت حدیث ننویسید. این تو مسند احمد حنبل هست، هر کسی رو بهش میگفتن که به نظر شما متعه حلاله یا متعه حرامه، اگر کسی میگفت که متعه حلاله میگفتن شما حق نداری حدیث از پیغمبر نقل بکنی، اگر کسی میگفت متعه حرامه میگفتن شما هر حدیث نقل بکنی اشکال نداره. یعنی این ملاک نبود که حدیث پیغمبر نقل بشود یا نشود، بلکه ملاک این بود که هر کسی تفکر اهل بیت علیهم السلام رو داره به این میگفتن حدیث نباید نقل کنی، هر کس که ضد اهل بیت علیهم السلام بود نعوذ بالله به اون میگفتن حدیث نقل بکن. این معنای اون منع تدوین حدیثیه که عمر را انداخت و تا زمان عمر ابن عبدالعزیز و این مدت وجود داشت. وقت این نسائی از کسانی بود که میگفت که متع جایزه، چون فکر اهل بیت رو داشت. این کتابش هم اینجوری نوشت، وقتی هم بیچاره اومد به شام، همین نسائی اومد شام بهش گفتن که فضائل معاویه رو چرا نقل نکردی؟ ای گفت که من بر اون معاویه فضائل سراغ ندارم، غیر از این که پیغمبر فرموده که این هرچی بخوره سیر نمیشه، فضیلت دیگه ازش سراغ ندارم. بیچاره رو گرفتن اینقدر تو عورتش لگد زدن تا بیچاره مرد. خاصه این نسائی اینطور. به هر حال این حدیث رو نسائی نقل کرده. نسائی میگه که مغیره ابن شعبه، که مغیره هم غلط است، مغیره، مغیره نه مغیره، مغیره ابن شعبه خطبت امرأتن علا عهد رسول الله، یه زنی رو خواستگاری کرد در زمان پیامبر. فقال النبی صلی الله علیه و آله ان نظرت الیها، پیغمبر فرمود که نگاش کردی و خواستگاری کردی یا نه؟ اینم گفت که قلت الله، این گفت من مقدس بازی در آوردم، زن را نگاه نکرده، خلاصه خواستگاری کرده بود. قال، پیامبر طبق این روایت فرمود فنظر الیها، برو اول بهش نگاه کن. فانه اجدر ان یدوم بینکما. اگه نگاش بکنی این ازدواجتون بیشتر میمونه و دوامش بیشتره تا اینکه نگاه نکنید. الان نگاه کردن به زن قبل از ازدواج یه امر جایزیه برای کسی که میخواد نگاه کنه، مباهه، فقط استحبابی هم که نداره. اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق این روایت این امر مباه را امر کرده به خاطر اینکه اگر که این زن را نگاه بکنه بعد خواستگاری کنه و عقد کنه ازدواجشون مندگار تره، اما اگر که نگاه نکنه بعد شاید مثلا پشیمون بشه به زودی. یعنی باز پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق این روایت اگه درست باشه عاقبت کارو در نظر گرفته، با توجه به عاقبت مقدمه ای که مباح بوده امر بش کرده. این چند تا شاهد. حالا یه شواهد دیگری هم هست انشاءالله جلسه آینده عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله طاهر.